گرانش که میدونید نیوتن کسی بود که نظریه گرانش رو داد و گفت همه اجسام همدیگر رو جذب میکنن، زمین هم همه چیز رو جذب میکنه، خورشید هم همه چیز رو جذب میکنه، گفت گرانش ذات همه جا حاضر خداونده. گفت گرانش ذات همه جا حاضر خداونده، در فضا همه جا رو پر کرده. یعنی اندیشه های دینی توی افکار نیوتن با شدت بسیار زیادی وجود داشت، ولی یه نسل بعد ما آدمایی رو داریم مثل لاپلاس که پاسخشون به عرض کنم خدمت شما که به ناپلئون میگن. ناپلئون یه بار از لاپلاس پرسید که تو جهان رو فقط بر اساس قوانین ریاضی تبیین کردی، جای خدا کجاست؟ ناپلئون گفتش به خدا دیگه نیازی نداشتم. به نظر میاد از علم جدید یه نوع ماده باوری بی خدا زاده شده، ولی واقعیت اینه که توی همین علم بی خدا یک خدای بسیار بسیار بزرگ لانه کرده و اونم خدای ریاضیات و حقایق معقوله، حقایق و قوانین فرا حسی که ما هیچ وقت بهشون دسترسی مستقیم نداریم. همونطور که شما هیچ وقت نمیتونی بری خدا رو ببینی، همونطور هم شما هیچ وقت نمیتونی قانون گرانش رو بری خودش رو ببینی، آثارش رو میتونی به طور ناقص تو این جهان ببینی. حقایق معقولی هستند و اونها وجود حقیقی رو دارند. در علم جدید هم همینطوره. من دارم میزنم بعدی ولی مثل این که نمیره بعدی. آره. نظریه تکامل داروین که یکی از مهمترین ضربه ها به دینداری مسیحی به ویژه بود، خودش زاده نگاه مکانیکیه، چون انتخاب طبیعی یک فرایند مکانیکی رو به ما نشون میده. خب پس در نهایت چه پیش‌فرض‌های متافیزیکی افلاطونی در علم جدید امروز قرن 21 ما وجود داره؟ ریاضی پرستی همچنان وجود داره، قوانین حاکم بر جهان در فرای محسوسات وجود ابدی دارند. چقدر شبیه دنیای آخرت. حقایق معقول بی نقص و کاملن، با حواس به طور مستقیم قابل کشف نیستن. ماده، حتی برداشت ماده گرایانه از علم جدید هم میگه حقیقتی معقول و ریاضی و نامحسوس ماده. جهان قوانین طبیعی برتر از جهان احساسات و عواطفه. اینها مهمن، این احساسات و عواطف رو باید کنار بگذاریم. چقدر شبیه طرد حسانیت تو دین و زهد دینیه. خب روش علمی جدید که تنها راه وصول به حقیقت معقول معرفی میشه، بر اساس مفاهیمی مثل سادگی، وحدت بخشی و عینیت کار میکنه. میدونید امروز هم یکی از مهمترین ویژگی هایی که نظریه های علمی باید داشته باشن اینه که ساده ترین علم باشن، ساده ترین نظریه باشن. ولی کی گفته که جهان بر اساس اندیشه های ساده ای که ما در نظر میگیریم کار میکنه؟ دو تا نظریه اگه داشته باشیم، اونی که ساده تره رو دانشمندان میگن درسته. کی تضمین کرده؟ اگه از گالیله میپرسیدی میگفت خدا تضمین کرده، ولی توی علم ماده یا فیزیکالیستی جدید که کسی نمیگه خدا تضمین کرده، ولی یه خدای دیگه‌ای به طور پنهانی همه بهش معتقدن و اونم خدای ریاضیاته که جهان رو انگار او خلق کرده. هیچ کی این حرفا رو نمیزنه، ولی پس زمینه اندیشه علمی مخصوصا وقتی که با واقع گرایی فیزیکالیستی همراه میشه همینه. در حالی که شما وقتی میری تاریخ مفهوم سادگی رو نگاه میکنی، میبینی که اولین بار ارسطو بوده که از سادگی اولین بار که البته افلاطون بوده که از سادگی صحبت کرده، میگفته زیبایی و هماهنگی و ریتم خوب در سادگی است. ارسطو میگفت سادگی لازمه ماهیت الهی افلاک، باید حرکت یک نواخت داشته باشن. بطلمیوس از سادگی اصلا به طور مستقیم تو کتاب مجلسی اسم برده. قطب الدین شیرازی از منجمان ایرانی قرن 7 هجری مشخصا تو کتابش که به زبان فارسی نوشته میگه در سماویات آنچه محتاجون الهی نباشد نباشد، یعنی اون چیزی که بهش نیاز نداریم رو میتونیم دور بریزیم. نظریه‌ای که ساده تر باشه، مفاهیم و موجوداتش کمتر باشه بهتره. گالیله هم همینطور دقیقا میگه طبیعت ساده ترین حرکت رو انتخاب میکنه. اینشتین میگه همه چیز باید تا حد امکان ساده شود تو نظریات علمی. خب اینا همش از کجا اومده؟ از جناب آقای افلاطون اومده. هر جا که قوت ایمان به نمایش گذاشته می شود، یعنی پای استدلال لنگ است. این آخرین آرمان خواهان دانش، یعنی دانشمندان، که وجدان علمی امروزه تنها در وجود ایشان است، اینان که باور دارند فرسنگ ها از زهد دینی رها شده اند، ایشان همچنان مؤمنند. اینان هنوز به حقیقت ایمان دارند. مؤمنان به علم وجود جهان دیگری را درست می انگارند، جهانی جز این جهان زندگی و طبیعت و تاریخ. این نیز همچنان یک ایمان متافیزیکی است. ما دانشمندان امروز، ما بی خدایان و ضد متافیزیکیان، هنوز شعله چراغ خود را از آتشی می گیریم که ایمان دینی هزاران ساله برافروخته، همان ایمان مسیحی که ایمان افلاطون نیز بود. این خدا حقیقت است و حقیقت این که خدا حقیقت است و حقیقت خدایی است. خب، اسلاید آخر. این که علم جدید خودش مبتنی بر نوع ایمانه، به حال هر چیزی پیشفرض‌هایی داره و اون پیشفرض‌ها رو دیگه ما براش استدلالی نداریم. پس آیا راهو باز میکنه برای این که اون اسلاید من مثل این که رفیه هم. آیا این راه رو باز میکنه برای ما که بگیم پس هر کسی هر یه ایمانی داره دیگه، یکی به طالبینی اعتقاد داره، یکی به هومیوپاتی اعتقاد داره، یکی هم به فیزیک جدید اعتقاد داره. ببخشید اسلاید منو میشه بیارید؟ رفتش. علم و شبه علم داستانشون این شکلی نیست. شبه علم فرضی مجموعی از نظریات و فرضیاتیه که میخواد خودشو علمی جلوه بده ولی از روش علمی پیروی نمیکنه. شما این دوتا تصویر رو ببینید. این نقاشی مشهور گوشواره مرواریده، این خانم اسکارلت جوهانسونه که در نقش این خانم در یک فیلمی بازی کرد. توی این تصویر شما معصومیت میبینید، آرامش میبینید. اینجا اصلا همچین چیزی وجود نداره. این میخواد خودشو شبیه این کنه، شاید خیلی جذابتر باشه، درسته؟ این طالبینی که میخواد خودشو شبیه علم کنه، ادعای علمی تر بودن داره. به خاطر همین شما میبینید در عموم جامعه مردم به شبه علم بیشتر تمایل دارند و این اتفاقیه که برای علم و شبه علم میفته. این اسلاید آخر رو من فقط گذاشتم که بگم که اگر ما داریم نشون میدیم که علم جدید هم خودش مبتنی بر نوعی ایمانه، این راه رو برای شبه علم باز نمی کنه. ادعای فروتنانه علم باید این باشه: فعلا تا اینجا انقدر از کارکرد جهان خبردار شدیم، ولی فکر نکنیم حقیقت نهایی فقط در علمه، تنها روش درست فقط علمه. از اون طرف هم فکر نکنیم که پس هر کسی میتونه به هر شکل خوشگلی بیاد و اصالت یک اثر رو از ما بگیره. خیلی متشکرم.